أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ما درباره شش امر از اموری که به نوعی مقدمه کتاب النکاح محسوب می شوند مطالبی رو عرض کردیم. از این شش امر امام رحمت الله علیه فقط به یک امر اشاره کردند و اون هم استحباب اصل نکاح بود. البته مرحوم سید در عروه به برخی از این جهات اشاره کرده اند که ما عبارت ایشون رو خوندیم. یک امر از اموری که باز در ادامه بحث‌های گذشته مورد اشاره مرحوم سید قرار گرفته این است که آیا در استحباب نکاح فرقی بین نکاح دائم و نکاح منقطع هست یا خیر؟ ما چون بعداً درباره نکاح موقت یا منقطع به تفصیل سخن خواهیم گفت، این مسئله رو دیگه واگذار می‌کنیم به جای خودش که تکرار پیش نیاد. لذا از این امر عبور می‌کنیم. امر هفتم که تقریبا آخرین امر از امور مقدماتی کتاب نکاح هست، انقسام نکاح به سبب انقسام احکام به پنج قسمه. یعنی ما اون چه تا به حال گفتیم درباره استحباب نکاح فی نفسه بود. تا اینجا ثابت شد نکاح فی نفسه مستحبون، اما به نظر علت تواری و به نسبه الى عروض بعض الامور پنج قسم می شود، هم نکاح واجب، هم نکاح مستحب، مباح، مکروه و حرام داریم. پس امر هفتم درباره اتصاف نکاح به احکام خمسه است به اعتبار عوارضی که برای نکاح پیش میاد، به اعتبار عروض برخی عناوین، میتونه واجب باشه یا مستحب باشه یا مکروه یا مباح یا حرام. البته مرحوم سید در عروه دو تقسیم برای نکاح به این اعتبار ذکر کردن. یکی تقسیم نکاح یا انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار برخی از تواری و عوارض، دوم انقسام نکاح به پنج قسم به اعتبار منکوحه، یعنی اون کسی که مرد میخواد با او ازدواج بکنه، مقسم در هر دو نکاحه، ولی در تقسیم اول خود نکاح فی نفسه، ولی در تقسیم دوم به یک اعتبار خاص در رابطه با منکوهه، یعنی زنی که میخواد ازدواج با او صورت بگیره به اعتبار او تقسیم میشه به 5 قسم. پس ما در واقع عرض به حضور شما باید این بحث رو در دو مقام دنبال کنیم. مقام اول درباره انقسام نکاح به اقسام 5 گانه به اعتبار تواری و عوارض، و دوم تقسیم نکاح به 5 قسم به اعتبار خصوص منکوهه. حالا خواهیم دید که چگونه این تقسیم صورت میگیره. البته مرحوم آقای خویی همین جای تقسیم دیگری کرده به نحو کلی، و دیگه این دو تقسیم رو مطرح نکردن. مثلا می‌فرماید یا نکاح فی نفسه مورد توجه یا بالعوارض، بعد اونی که به عوارض تقسیم میشه عرض به حضور شما باز یه تقسیماتی براش میگن. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید، تنقیح کتاب و نکاح صفحه 5. علی‌ای حال ما بر طبق ممشای مرحوم سید بحثمون رو در این دو مقام دنبال میکنیم. اما مقام اول انقسام نکاح به 5 قسم است به نظر علت تواری و العوارض. منظور از این مسئله و این عنوان اینه که ما تارتا نکاح رو با قطع نظر از برخی از لواحق در نظر میگیریم و اخرى به اعتبار لواحق. معلوم شد فی نفسه و با قطع نظر از لواحق نکاح مستحب. این استحبابی که تا به حال دربارش بحث کردیم و ابعاد مختلف اون را توضیح دادیم، این فی نفسه نکاح را در نظر گرفته که استحباب برش ثابت. اما گاهی به ملاحظه برخی عوارض نکاح واجب می شود. مرحوم سید در مورد این قسم اولش اینه، نکاح واجب چه مواردی رو شامل میشه؟ چطور میشه نکاح واجب بشه؟ مرحوم سید عبارتشون برای نکاح واجب اینه: یجب و به نظر اول عهد اول حلف و فیما اذا کان مقدمتن لواجب مطلق او کان فی ترکهی مذنتون لذرر او للوقوع فی الزنا او فی محرم آخر. می فرماید گاهی نکاح واجب می شود. چند مورد رو ایشون برای نکاح واجب مثال می زنه. مثلا نذر موجب این میشه که نکاح واجب بشه. اگر کسی نذر کنه که ازدواج بکنه، به خاطر نذر ازدواج واجب میشه. یا کسی عهد کنه با خودش، بر اثر عهد نکاح واجب میشه. یا کسی قسم بخوره که من ازدواج خواهم کرد با البته هم حلف و هم عهد و هم نذر با اون شرایط خودش که وجوب رو ثابت بکنه نکاح واجب میشه. این سه تا. چهارمین مورد، این سه تا خب حالا همه از یک وادی هستن. چهارمین مورد اونجاییست که نکاح مقدمه یک واجب مطلق باشه. مثلا نکاح مقدمه اشتغال به علمی باشد که تحصیل اون واجبه. اگر ازدواج مقدمه بشه برای یه واجب کفایی، مثلا یه واجب مطلق، این واجب مطلق در مقابل واجب مشروطه، در این صورت نکاح واجب میشه. مورد دیگر یا مثال پنجم این که اگر ترک نکاح مظنه ضرر داشته باشد، اونگاه نکاح واجبه. ببینید نمیگه علم به ضرر. اگر کسی ببینه ترک نکاح احتمال راجحی را برای ضرر در مورد او ایجاد میکنه، اینجا بر او واجبه که ازدواج بکنه. یا اگر ببیند، این مثال پنجم بود. مثال ششم این که ببیند با ترک نکاح در یه حرامی میفتد. ترک نکاح مقدمه وقوع در حرامی مثل زنا بشه، اینجا هم نکاح واجبه. این شش مثالیه که مرحوم سید عرض به حضور شما اینجا ذکر کردن. عربة الوثقا جلد 5 صفحه 483، این تو همین چاپهای 6 جلدی که جامعه مدرسین چاپ کردن با تعلیقات بزرگان. حالا باید ببینیم آیا این 6 مثال که مرحوم سید فرمودن از موارد نکاح واجب یا نه، آیا نکاح با این امور واجب میشه یا نه، یا نه ممکنه ما از اطلاق کلام سید دست برداریم یا نیاز به توضیح داشته باشه. قناعت بفرمایید. در مورد نذر و عهد و سوگند، آیا کسی اگر نذر کند ازدواج بکنه، اینجا نکاح واجب میشه یا قسم بخوره یا عهد ببنده؟ ما در این مسئله یه تأملی داریم. اگر خاطرتون باشه ما سابقا هم گفتیم یه مطلبی رو امام رحمت الله علیه فرمودن در بحث اصول به نظرم مطرح شده که آیا یه عمل مستحبی با نذر واجب میشه یا نه. کلن حالا نکاح یکیش، نماز شب مثلا کسی نذر بکنه نماز شب بخواند که یک مستحب به مؤکد، یا قسم بخوره یک عمل مستحبی رو انجام بده، آیا با نذر و عهد و سوگند این عمل مستحبی مبدل به عمل واجب میشه یا نه؟ امام رحمت الله علیه می فرمایند خیر، عمل مستحبی تبدیل به عمل واجب نمیشه. اون چه که اینجا واجب است عمل به نذره، یعنی اوفو به نذور، اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، این واجب اتیانش، نه اینکه عمل مستحبی تبدیل بشه به عمل واجب. اگر کسی نذر میکنه نماز شب بخونه، این معناش این نیست که نماز شب مستحب بشه واجب، نه، این به استحباب خودش باقی است. اون لزوم و وجوبی که اینجا به گردن مکلف میاد وجوب وفاء به نذره، و این غیر از این است که یه عمل مستحبی تبدیل به عمل واجب بشه. خب بر البته این مبنا محل اختلاف همه قبول ندارن، ولی این مبنا چون مبنای درستیه، به نظر ما نذر و عهد و حلف موجب وجوب نکاح نمی شود. نکاح به استحباب خودش باقیه، تنها چیزی که هست اینه که به خاطر نذر ما واجب به اون مفاد نذر عمل کنیم، چون متعلق نذر نکاهه. خب قهرن از باب وجوب وفاء به نذر بر ما لازمه منظور را بهش جامعه عمل بپوشانیم. نه ثمره عملی، این که این الان اینجا لا یکونو واجبن، یعنی اگر مثلا ثمرهش اینجا ظاهر میشه، شما اگر فرض فرمایید نذر کرده بودی که یک عمل مستحب انجام بدی، توجه داری؟ وفا با ببینید از نظر خارجی فرقی نمی کنه، بحث اینه این مثال آیا از مصادیق نکاح واجب محسوب میشه یا نه. بگیم این نکاح واجب نمیشه، این نمیشه نکاح واجب که بگیم نکاح، بله، مگر این که بگیم نکاح به اعتبار این که منظور واقع شده لازم الاتیان میشه، حیثش، حیث عمل به نذر و وفاء به نذر و لزوم وفاء به نذره. دقت فرمودید؟ بله؟ خب حالا ببینید این که ما نه میگن فرقش اینه، یه کسی یه وقت نذر کرده یه عمل واجبی رو حتما انجام بده، یه وقت نذر کرده عمل مستحبی رو انجام بده. اگر ما گفتیم نکاح واجب میشه در این صورت، خب به نذرش عمل کرده، اگر گفتیم نه این عمل، اما اونجا بحث تداخل پیش میاد، معلوم نیست که حالا دوتا از به حضور شما عقاب ثابت بشه. این راجع به این سه مورد اول که این توضیح لازم بود. اما مثال چهارم، فیما اذا کان مقدمتا لواجب مطلق. بله بله، نه این که معلومه، بله اگه لعارض نبود که به نظر الی نفسه که استحباب داره قطعا. ما میگیم لعارضن هم اینجا واجب نمیشه نکاح، این عمل مستحبی به واسطه نذر و امثال اونها تبدیل به عمل واجب نمیشه، اونی که هست اینه که ما چون باید به نذر عمل کنیم، یه الزامی پیدا میکنیم به این عمل مستحبی. الزام به اتیان به عمل مستحبی غیر از این است که عمل مستحبی یسیر و عملا واجبن. بله، در تمام مستحبات، نه فقط اینجا، مثال زدم به نماز شب دیگه، در تمام موارد مستحبی اگر کسی نذر بکنه، خب نظرشون این است که اینا از اون حکم اصلی خودشون تبدیل نمیشن به واجب. اونی که هست ما باید به این اتیان کنیم، لأنه مصداق للوفاء بالنذر. همین، از باب وفاء بالنذر، نه از باب این که این مستحب تبدیل شده به وجوب، به واجب. اما مثال چهارم، فیما اذا کان مقدمتا لواجب مطلق، این که مقدمه واجب مطلق باشه. خب این مسئله هم مبتنی بر این است که ما بگیم مقدمه واجب واجب. اگر کسی قائل شد به این که مقدمت الواجبه واجبون، خب قهرن چون وجوب از المقدمه سرایت کرده به مقدمه، نکاح هم مقدمه یه واجبیست، قهرن متصف به وصف وجوب میشه. اما اگر ما گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، که مشهور هم همین رو میگن، متأخرین از مشهور از متأخرین معتقدن مقدمه واجب واجب نیست. خب اگر ما گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، قهرن نمیتونیم بگیم نکاح به عنوان مقدمه مثلا اشتغال به تحصیل علم واجب، این بشه واجب. بله، اگر این مقدمه بشه و یک سبب منحصر برای تحقق ذل مقدمه باشد، در اون صورت میتونیم بگیم واجب. اگر فرض کنید یه واجبی 10 تا مقدمه داره، اینجا آیا تحصیل این مقدمات جدا جدا برای وصول به واجب و تحقق ذل مقدمه واجبن یا نه؟ اینو در بحث قاعده اعانه بر اسم مفصل مطرح میشه، اون آیه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، هم در مورد مقدمه واجب هم در مورد مقدمه حرام مطرح میکنن. اگر یه عملی 10 تا مقدمه داشت، یه واجبی 10 تا مقدمه داشت، آیا تحصیل این مقدمات لازمه یا نه؟ یا نه، مگر اینکه این واجب یه مقدمه منحصره‌ای داشته باشه که این سبب منحصر برای تحقق واجب باشه، در اون صورت میتوانیم بگیم واجبه. اینجا هم همینطوره. فرض بفرمایید کسی نکاح را به عنوان سبب منحصر برای یک امر واجب ببیند، مقدمه منحصره یه تحقق یه واجب نفسی باشه. قهرن در این صورت میتونیم بگیم نکاح واجبه. پس این که فرمودن فی ما اذا کان مقدمتا لواجب مطلق، این در صورتی است که نکاح مقدمه منحصره باشد و سبب منحصر باشد برای تحقق یک واجبی، یه ذل مقدمه ای که اون واجبه. و الا اینطور نیست که نکاح اگر به هر نحوی مقدمیت برای یک واجب دیگر داشته باشه مبدل بشه به وجوب حکمش. این چنین نیست. در یک شرایط خاصی این به اصطلاح وجوب حاصل میشه. مثال پنجم این که او کان فی ترکهی مظنتون لزرر، یکی از مواردی که مرحوم سید فرمودن نکاح واجب میشه اونجا ایست که اگر ترک شود این مظنه ضرر. مثال ششمم اینه که اگر نکاح ترک بشه این موجب وقوع در یک حرام دیگری بشه. خب این جای بحث داره. اولا این که مظنه ضرر در ترک نکاح را سبب وجوب نکاح قرار دادن، این جای بحث داره. یه بحث این است که آیا ضرر قطعی و اضرار قطعی حرامه یا اضرار ظنی هم حرام. دوم این که آیا اساساً اضرار به نفس حرامه یا نه. یعنی اینا مسائلی است که تا حل نشه اینجا ما نمیتونیم این نکاح را نکاح واجب بدانیم. در صورتی میتواند نکاح به عنوان یک عمل واجب در این مثال پذیرفته بشه که چند مطلب را ما حل بکنیم. یک، این که ظن به ضرر یا اضرار ظنی کافی باشه برای حکم به حرمت اضرار. دوم، اصل حرمت اضرار ثابت بشه. چه بسا اضرار به نفس در امور دنیوی محل اشکال باشه حرمتش. برخی معتقدند ضرر اگر حکم به لزوم اجتناب اون می شود ضرر اخروی است فقط، یعنی عقل حکم میکنه به لزوم اجتناب از ضرر اخروی، یا این که گفته می شود به نظر عقل دفع ضرر محتمل واجب و لازمه، اون چه که به طور قطع می توانیم در این باره بپذیریم ضرر اخروی است. برخی معتقدند ضررهای محتمل دنیوی واجب و دفع نیست. به علاوه در ضررهای دنیوی هم گاهی یه مصالح اهمی وجود داره که به خاطر اون مسائل اهم اضرار به نفس در دنیا هم اشکالی نداره. پس اگر کسی به خاطر یه مصلحتی مهمتر ضرر دنیوی را بر خودش هموار بکنه، این معلوم نیست از نظر عقل اشکالی داشته باشه. اگه یه ضرر محتمل دنیوی را به خاطر یه غرض مهمتر دفع نکنه، این شاید از نظر عقل اشکالی نداشته باشه. بله، اگر یه ضرر مهم و بزرگ دنیوی باشه ممکنه این رو بپذیریم، اما در ضررهایی که عرض به حضور شما خطیر و مهم نیست، معلوم نیست عقل این حکم را بپذیرد. پس دقت بفرمایید، این که مرحوم سید مظنه ضرر را در ترک نکاح سبب وجوب نکاح قرار داده اند، این جای تأمل داره. این مبتنی بر چند امره. اولا ما بپذیریم که دفع ضرر محتمل که عقل آن را لازم می داند شامل ضررهای دنیایی هم بشه. ثانیاً بپذیریم که در مقابل این ضرر یک مصلحت اقوا و اهمی نباشه. ثالثاً بپذیریم ضرری که به انسان حاصل می شود یه ضرر مهم و بزرگی باشه. یعنی فرق بگذاریم بین ضررهای خطیره و ضررهای غیر خطیره. این امور رو اگر ما ثابت بکنیم، اون وقت می توانیم اون چه که اینجا به عنوان مصداق و مثال نکاح واجب گفتند بپذیریم. اما لقائل ان یقول که اساسا اضرار به نفس ولو قطعی در دنیا حرام نیست، چه برسد به ظنی. بر فرض هم شامل اضرار ظنی هم بشه، در دنیا این باید دید آیا در مقابلش یه غرض اقوا و اهمی وجود دارد یا ندارد. و ثالثاً ببینیم آیا اون ضرری که متوجه انسان میشه یه ضرر خطیری است یا خیر. لذا باز در اطلاق کلام ایشون که فرموده کان فی ترکهی مظنتون للضرر، جای تأمل و اشکال داره. اما مثال ششم، این که ترک نکاح سبب بشه برای وقوع در حرامی مثل زنا، این چطور؟ آیا این مثلا اگر کسی ببینه اگر ازدواج نکنه به زنا میفته، آیا اینجا واجبه براش ازدواج بکنه؟ خوب دقت کنی. کسی بگه من اگر ازدواج نکنم خدای نکرده گرفتار استمناع میشوم، آیا اینجا واجبه براش ازدواج بکنه؟ یعنی این مقدمه ای بشه ترک نکاح برای وقوع در حرام. این مثال و این موردم جای بحث داره. عنایت بفرمایید. اولا در عبارت ایشون قبل از اینکه حالا برسیم به مبانی لازم برای اینکه این مثال را از موارد نکاح واجب بدانیم، در عبارت ایشون یه نکته ای هست که باید مورد توجه قرار بگیره. مرحوم سید عبارتشون اینه: او کان فی ترکهی مزنتون للضرر او للوقوع فی الزنا او محرمن آخر. خب یعنی کان فی ترکهی مزنتون للضرر او للوقوع. این او للوقوع بحثه که عطف به چیست؟ آیا او للوقوع عطف به للضرر است یا عطف به مزنت الضرر؟ دو احتمال اینجاست. معنای عبارت طبق این دو احتمال فرق میکنه. خوب دقت کنید، من اصل دو احتمال رو عرض میکنم، روش دقت بفرمایید تا فردا حالا اون وقت من توضیح بدم و اون مبانی که بر اساس اون میتونه نکاح واجب بشه معلوم بشه. اگر بگیم او للوقوع فی الزنا، او للوقوع فی الزنا عطف به مزنت و ضرر باشه، معناش چیه؟ معناش اینه که ترک نکاح باعث افتادن آدم در حرام بشه. یعنی یه وقوع قطعی، یعنی قطعا نکاح نکردن باعث گناه بشه. اما اگر گفتیم او للوقوع فی الزنا عطف به خود ضرره و معنای عبارت اینه او کان فی ترکهی مزنت الوقوع فی الزنا، طبق این احتمال صرف زن وقوع در گناه و زنا کافیست برای وجوب نکاح. پس دو احتماله در مثال ششم. یک احتمال این که شخص به خاطر ترک نکاح وقوع حتمی در زنا و گناه پیدا میکنه. احتمال دوم این است که شخص به خاطر ترک نکاح زن به وقوع در گناه براش پیدا میشه. فرق میکنه بین زن به وقوع در گناه یا قطع به وقوع در گناه. طبق هر یکی از این دو احتمال بالاخره باید ببینیم آیا این مثال ششم ایشون از مصادیق نکاح واجب هست یا نیست. به هر حال ملاحظه فرمودید که این همه مثال ها به نوعی احتیاج به توضیح و توجیه داره، یا باید بگیم کلام ایشون کامل نیست یا کلام ایشون رو فقط حمل کنیم بر همین موارد، که حالا این رو انشاءالله فردا توضیح. الحمدلله.